صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت دولتی هم اضافه شده. آنجا که لوایح و طرح‌های حکومتی بیش از هر خشونت دیگری زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند تحت لوایح قانون جوانی جمعیت. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
10 سال از طرح این موضوع از سوی علی خامنه‌ای گذشته و عملا دیگه رسماً نمیتوان قانون رو تغییر داد. لایحه جوانی جمعیت در یک کمیسیون مجلس تصویب شده، شورای نگهبان اون رو تایید کرده، رئیس مجلس اون رو به دولت فرستاده و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده. قانونی که قراره به هر قیمتی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو برآورده کنه و با محدود کردن حقوق بشر زنان اونها رو وادار به فرزندآوری کنه. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، میگه فریب کاری از عنوان این قانون آغاز شده.
طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده، به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این طرح خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
بر اساس این طرح، الزام آزمایش ژنتیک پیش از زایمان برداشته شده. تا پیش از تصویب این طرح، در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعیه، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حالا با تصویب این طرح میشه تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیر قانونی و در نتیجه خطرناک بالا میره و تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشه که مسئولیت نگهداری اونها بیش از همه بر عهده مادرانه. از این پس زنی که بدون آزمایش ژنتیک باردار شده، به محض مشکوک شدن به بارداری خودش و مراجعه به آزمایشگاه، نامش ثبت میشه و البته که نتیجه بارداریش میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و اگر فرزندش بعداً به دنیا نیاد، متهم به سقط میشه. از دید کارشناسان، این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد، به خصوص زنانه. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، تا این حد دخالت در امور خانواده ها و زنان رو خارج از وظایف دولت میدونه.
مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه را در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت‌هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سقط جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربالگردی، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه، اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت، بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت، بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این طرح در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم، و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد تنبیه
خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بر اساس ماده 51 این قانون، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشکه. اونطور که ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیر شناسی میگه، ممنوعیت توزیع دولتی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری زنان رو در معرض روابط جنسی پرخطر و خطرناک قرار میده.
رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتارهای پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریهای باکتریایی که طبقه بندی برنج زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتونن بیش از یک زن اختیار کنند و روابط جنسی متعددی داشته باشند. در این شرایط زنانی که به دلیل فقر نمیتونن خودشون وسایلی چون کاندوم رو بخرن، بیش از همیشه در معرض بیماری‌هایی قرار میگیرن که مرد عامل انتقال اونهاست و مسئولیت مراقبت از زنان در این شرایط بر عهده دولته. دولتی که به بهانه افزایش جمعیت مسئولیت‌های بهداشتی خودش رو نادیده میگیره. اونطور که سعید پیوندی میگه، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زندگی زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره.
ببینید، در سالهای گذشته چندین تر برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت، ولی هیچ کدوم از اونا نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیم هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل، دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تأثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیع که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها رو باز میداره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینی که نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه رو باز میداره از اینکه با امیدواری برای آینده نسل جدیدی رو به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط میخواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه، و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه، بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.